بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين. معلوم شد که واقع قاعده لطف در قرآن و مجید و در قرآن مجید و در روایات وجود دارد و خود قضیه هشام ابن الحکم با عمر ابن عبید بر همین اساس هست که مجاب کرد عمر ابن عبید را، با اینکه او در زمان خودش خیلی بزرگ بوده، به اینکه وقتی خداوند متعال برای جوارح انسان امامی قرار داد که عبارت است از قلب، نمی شود خلائق را بدون امام ترک کند. و این واقع قاعده لطف هست. مهم این است که رسیدگی کنیم به واقع و حقیقت قاعده لطف. عنوان برای ما مهم نیست، هرچند که در خود قرآن مجید لفظ لطف، رحمت، فضل و امثال اینها بود در آیات قرآن مجید که بعضی از آیات را خوندیم. علاوه بر کتاب و سنت، برای قاعده لطف به وجوه عقلیه عدیده استدلال شده. استدلال اول این است که اگر لطف نباشد، اگر مولا لطفش را منع کند، نقض غرض لازم میاد، که عبارت مرحوم خواجه را خوندیم، دوباره هم میخونیم که ایشون فرمودند در باب اثبات صانع و صفات باری تعالی و افعال او داشتیم که بایستی خداوند متعال لطف داشته باشد. مسئله چندم بود، عبارتشون این بود که لطف واجب است و الا نقض غرض لازم میاد. بله، در مقصد سوم در اثبات صانع، المسألت الثانیت عشره فی اللطف و ماهیته و احکامه، اللطف واجب لتحصیل الغرض به. این مطلب در سه جا تکرار شده، یکی در اثبات مسائل مربوط به اثبات صانع باری تعالی، و دیگر در مسئله نبوت، و دیگر در مسئله امامت، که در مسئله امامت هم خوندیم که الامام لطفون فیجب نسبه علی الله تعالی تحصیلا للغرض و الا نقض غرض لازم میاد. بر اساس آیاتی که خوندیم و روایاتی که خوندیم، که روی این روایات بنده تأکید زیادی دارم که باید بیشتر کار کرد روی مضامین عالیه این روایاتی که انتخاب کردم و خوندم، بر اساس آیات و روایات معلوم شد که غرض باری تعالی از خلقت و از تکلیف انسان چیست، و اگر این که لطف نکند باری تعالی نبیی نصب نکند و یا امامی بعد از نبی در جامعه از قبل خداوند متعال منصوب نباشد، بشر به غرض از خلقت و از تکلیف نخواهد رسید، لا محاله توقف دارد وصول مکلفین به غرض از تکلیف، توقف دارد بر نصب نبی و امام بعد النبی. اگر خداوند متعال می خواهد این اغراض واقعا مورد خواست خداوند متعال و اراده باری تعالی هست و از اون طرف هم می داند که این مکلف تا هادیی، تا مرشدی، تا معلمی براش نصب نشود نمی تواند تحقق ببخشد اون اغراض را، با علم به این جهت و با قدرت بر این که می تواند نبی نصب بکند و یا امامی خلق کند و نصب کند، لا محاله باید این کار را بکند و الا نقض غرض لازم میاد. عبارت مرحوم خواجه را خوندم، این هم توضیحش. به مرحوم ابو الصلاح حلبی که از بزرگان فقها و متکلمین ماست، ایشون میفرماید که اساساً اگر امام وجود نداشته باشد تکلیف به ما لا یطاق لازم میاد. ایشون می فرمان و این مطلب را قبلا عرض کردم، الان عین عبارت ایشون را می خونم که ان من صنع طعاما لقوم یرید حضورهم احسانن الیهم، اگر کسی غذایی تهیه کند که میخواهد اطعام کند جمعی را از باب احسان به اونها که اونها بیان به منزلش و از این غذا استفاده کنن، فعلم او ظن انهم لا یأتون الا برسوله، اگر صاحب خانه بداند که این مهمان ها نخواهند آمد مگر اینکه کسی را پی اونها بفرستد که اونها را راهنمایی کند، اونها را همراهی کند تا منزل، فلم یرسل الیهم، نکند این کار را مع اقامته. این دقت بکنید، با این که این صاحب خانه مصر است بر این که اینها بیایند، مصر است بر این که اینها از غذایش در منزلش باید بخورند، مع اقامته على اراده الحضور، در عین حال این شخص را پی اونها نفرسته، آقازاده را نفرسته پی اونها که با اونها همراهی کنه تا به منزل. این صاحب خانه یستحق الدم. عیناً همچنانی که اگر اینها به در خانه برسند، دعوتشون کرده، منتظر اومدنشونه، اینا به در خانه برسند و در خانه را ببنده، راهشون نده، چقدر قبیحه؟ دقیقا این قبح وجود داره که اگر آمدن اونها توقف داشته باشد بر این که کسی را بفرستد. خب مرسوم ماشینی میفرستن، آقازاده شده میفرستن، آدرس میفرستن، و الا اگر که مصر بر آمدن باشد که اونها باید بیان و از این قضا میل بفرماین، در این حال با علمش به توقف این کار را نکند. این یا نقض غرض لازم میاد یا تکلیف به ما لا یطاق لازم میاد. این مطلب در کتاب الکافی فی الفقه صفحه 65. تا اینجا یک وجه یا دو وجه برای قاعده لطف خوندیم. وجه دیگر این است که آیا اگر لطف نکند مولا منع لطف بکند نسبت به مکلفین، آیا عاجز است از این که لطف بکند، ارسال رسول کند و یا نصب امام، یا بخیل است نمیخواهد از روی بخل این کار را انجام دهد؟ مرحوم شیخ مفید عبارتی دارند که در عبارتشون اینطور آمده: انما اوجبه اصحاب اللطف من اللطف انما وجب من جهت الجود والکرم. مقتضای جود و کرم و رحمت و فضل الهی آن است که نبیی ارسال کند، رسولی ارسال کند و یا امامی نصب بکند، و الا سؤال میشه چرا این کار را نکرد؟ نمیتوانست؟ عاجز بود؟ اللهو عز و جل اجل است از این که تعالی الله از این که به او نسبت داده شود عجز. بخیل بود و نصب نکرد امام را و یا ارسال نکرد رسول را، تعالی الله از این که بخیل باشد. انما اوجبه اصحاب اللطف من اللطف انما وجب من جهت الجود والکرم، و الا خلف لازم میاد، و الا نسبت باطل به باری تعالی لازم میاد، و الا نسبت نقص به باری تعالی لازم میاد. اینم یک وجه. وجه دیگری که ذکر شده که از طریق عقل، این باز تتمه ای داره، حالا تتمش باش. وجه دیگری که باز ذکر شده لزوم اقراء به جهل. باز این وجه را در کلمات بعضی از بزرگان بنده یافتم. مرحوم قاضی ابن البراج که خیلی بزرگ بوده، اینها شاگردان مرحوم سید مرتضی و شیخ طوسی هستند در بغداد اون روز و بزرگان فقهای ما هستند، ایشون میفرمان اللطف علی الله واجبون لأنه، دقت کنید، لأنه خلق الخلق و جعل فیهم الشهوت. خالق این بشر هست یا نه؟ بله. در این بشر به جعل الهی شهوات و رغبات و غرائز وجود داره یا نداره؟ وجود داره. فلو لم يفعل اللطف لزم الإغراء وذلك قبيح والله لا يفعل القبيح. باز دوباره ایشون میفرمان فاللطف هو نصب الادله و اکمال العقل. هر یک از اینا لطفه. خود عقل لطفه؟ خود عقل در انسان، در وجود انسان لطف. همچنانه که هشام بن الحکم گفت قلب لطفه. فاللطف هو نصب الادله و اکمال العقل و ارسال الرسل فی زمانهم و بعد انقطاعهم. نبوت که تمام شد، ابقاء الامام. امام در جامعه لازمه. چرا؟ لئلا ینقطع خیط غرضه، لئلا ینقطع خیط غرضه. همچنان غرض باری تعالی باید ادامه داشته باشه تا تکلیف هست، تا مکلف هست. باید در اونجا معلمی، مرشدی، هادی، حجتی وجود داشته باشه. این هم عبارت قاضی ابن البراج در کتاب جواهر الفقه در صفحه 247. وجه دیگری که هست عبارت از این است که خداوند متعال این عرایض را در خلال مطالب قبلی گفتم، اما الان دارم دستبندی می کنم و منظم عرض می کنم. وجه دیگر این است که اگر رسول ارسال نکند و یا اگر امامی بعد النبی وجود نداشته باشد، حجت الهیه تمام نخواهد بود. پس برای اینکه حجت باری تعالی تمام باشد، لا محاله بایستی وجود داشته باشد امامی و یا قبل از امام رسولی در جامعه باید وجود داشته باشه. قل فلله الحجت البالغه. اگر وجود داشته باشد امام در جامعه، اون وقت این آیه مبارکه مصداقیت پیدا میکنه. لیهلک من هلک عن بینه و یحیی من حی عن بینه. و الا اگر وجود نداشته باشد امام در جامعه، همون می شود که دیروز گفتم که خود باری تعالی می فرماید لئلا یکون للناس علی الله حجتون بعد الرسول و کان الله عزیزا حکیما. مقتضای حکمت الهی اینه که باید در جامعه وجود داشته باشد و در بین مردم حجتی وجود داشته باشد، و الا مردم احتجاج می کنند در برابر خداوند متعال. مردم احتجاج می کنند و این از محالات که مردم در حجت غالب بشن بر خداوند متعال. این تا اینجا. و اما اشکالات قاعده لطف، برای اینکه مطلب ناقص نمانه، حالا که وارد قاعده لطف شدیم که بنده میخواستم عرض بکنم به وجهی شاید نیاز به طرح قاعده لطف نداشته باشیم، اما اشکالات قاعده لطف را هم باید عرض بکنم. مرحوم خواجه سه اشکال ذکر کردن برای قاعده لطف. قبل از سه اشکال مرحوم خواجه، سه اشکال خودم عرض می کنم که در کتب علاوه بر سه اشکالی که ایشون ذکر کردن، سه اشکال دیگر بنده عرض می کنم که در کتب پیدا کردم. اشکال اول اینه که در شرح مقاصد تفتازانی آمده، سعد الدین تفتازانی بالاخره مفسر متکلم اصولی ادیب و کتابهای او منابعند در علوم مختلفه. او میگوید که ان اداء الواجب و ترک القبیح مع عدم الامام اکثر ثوابا. امام در جامعه نباشد، مردم به واجبات عمل بکنند و از محرمات اجتناب کنند، اجر و ثوابشون بیشتر خواهد بود و خداوند متعال همیشه این چنین است که کاری میکند که اجر و ثواب مکلفین بیشتر باشد. پس نباید امامی نصب بکند. چرا؟ لکونه ما، زیرا آوردن واجبات و ترک محرمات با نبودن امام مشقت بیشتری داره و هر عملی که مشقت بیشتری داشته باشه اجر بیشتری داره. و از اون طرف وقتی امام در جامعه نباشد، کسی مطیع خداوند متعال باشد در اوامر و نواهی، اخلاص او در عمل بیشتر خواهد بود. لکونهما اشق و اقرب الى الاخلاص لاحتمال انتفاع کونهما من خوف الامام. ممکن است که این آقایی که واجبات رو انجام میده، محرمات رو ترک میکنه، از خوف امام باشه، پس این اخلاص نداره در عمل. اگر امام در جامعه وجود نداشته باشد، این شبهه وجود نخواهد داشت، پس اخلاص او در عمل بیشتر خواهد بود. این یک وجه. خب جواب این شبهه چیه؟ واقعا اینطوره، اگر امام در جامعه نباشد، مردم بهتر به واجبات عمل میکنند و بهتر محرمات را ترک میکنند، اخلاصشون در عمل بیشتر خواهد بود. واقعا اینطوره. اساسا امام خوف داره. اصلا ائمه اطهار ما علیهم الصلاة والسلام مرشد بودن، هادی بودن، معلم بودن. ائمه ما در جامعه که حضور داشتن و حضرت ظهور کنن عجل الله تعالی فرجه الشریف، در جامعه باعث مردمند، به اطاعت باری تعالی داعی مردمند، به اطاعت باری تعالی هادی مردمند، به اطاعت باری تعالی. از روی منطق، از روی استدلال، از روی براهین عقلی و نقلی، نه اینکه با ارعاب و تهدید. کدوم یکی از ائمه ما با ارعاب و تهدید مردم را دعوت کردن به سوی خدا؟ تا اینکه از روی خوف بوده باشه عبادات مردم. این حرف، حرف عوامانه است فی الواقع. و این شخص با اینکه از نظر بعضی از آیون مثلا شخص محترمی است و یه مقام علمی داره، انصافش اینه که مناسب شأنش نیست این چنین حرف زدن. لذا مرحوم مظفر در کتاب دلائل الصدق در جلد 4 صفحه 253 میفرمایند به این که این که شما میگید این اساساً محال است، ممتنع است این حرف، چون مردم احتیاج دارند، مردم احتیاج دارند به تعلیم امام، به ارشاد امام. این چه حرفی است که شما میزنید؟ و از اون طرف اگر مع ان من لا یخالف الاوامر و النواهی مع عدم الامام لا یتفاوت حاله فی الاخلاص بین وجود الامام و عدمه ضرورت انه یوافق التکالیف بالطبع و الطوع لا بالخوف البته بلا فرق بین حالتی وجود الامام و عدمه، بل هو مع وجود الامام اقرب الى الاخلاص اقتداءا به و سلوکن لنهجه. خیلی حرف بی ربطیه و من به خاطر اینکه مطالب ناقص نماند بعضی از مطالب را مطرح می کنم و الا گفتنی نیست این حرف اصلا. وجه دیگری که باز در شرح مقاصد آمده برای خدشه در قاعده لطف، این که میخواد بگه که منحصر نیست به وجود امام، لطف چه انحصاری به وجود امام داره؟ فانما یجب وجود امام لو لم یقم لطف آخر مقامه کالعصمه. خداوند متعال میتوانست مردم را معصوم خلق بکنه. خب اگر مردم را معصوم خلق بکنه، خب اینا اطاعت میکنن، هم واجبات را به خوبی انجام میدن، هم محرمات را ترک میکنن، دیگه نیازی به امام نیست. خدا قادر بود این کار را بکنه. پس با فرض این که میشد خداوند متعال مردم را معصوم خلق بکند، پس انحصار ندارد موفقیت مردم، وصول مردم به کمال و واجبات را به جا بیارن و محرمات را ترک بکنن، منحصر نیست. فانما یجب لو لم یقم لطف آخر مقامه کالعصمه مثلا فلما لا یجوز ان یکون زمان یکون الناس فیه معصومین مستغنین عن الامام. چه مانعی داره که در یک زمانی همه افراد مکلفین معصوم باشن؟ وقتی معصومان احتیاج به امام ندارن. والقول بأننا نعلم قطعا ان اللطف الذي يحصل بالامام لا يحصل بغيره مجرد دعوى. این که شما میگید که لطف جز امام وسیله لطف نیست و لطفی به جز امام ما نداریم، این ادعاست. نه، میشود خداوند متعال مردم را معصوم خلق بکند، پس لازم نیست نسب امام از باب لطف. چی جواب میدید؟ در عالم دیگری میخواد حرف بزنه غیر از این عالم، نسبت به مردم دیگری میخواد حرف بزنه غیر از این مردم. خب حرفیست، ولیکن کلام در این مردم است، کلام در این مکلفین در عالم تکلیف، که خداوند متعال این مردم را از روی حکمت غیر معصوم خلق کرده، از روی حکمت و مصلحت برای اینها عقل قرار داده و میزان بین حق و باطل و صلاح و فساد را در باطنشون عقل قرار داده و در جامعه برای کل مردم امام را قرار داده. فرض مسئله ما اینه، و الا اگر در جامعه صحبت بکنیم که اون جامعه همه معصومن، اصلا کسی خطا نمی کنه، کسی نه ترک واجب میکنه و نه فعل معصیت، در اونجا بحث بکنیم. تازه در همونجا هم نیاز به وجود امام هست، که اون باز یک بحث جداگانه ایست که آثار و برکات و فواید وجود امام منحصر در این نیست که فقط مردم را هدایت. البته در رأس وظایف امام اینه که هادی مردم باشد، اما آثاری دیگر بر وجود امام مترتب است غیر از این آثار، حتی اگر مردم همه معصوم باشند. نه، فرض بکنید همه مردم عاصی هستند، اگر 100% مردم بنا را بر این گذاشتن که معصیت بکنن، ترک واجب و فعل حرام 100% مردم، باز این سوال پیش میاد که مل فایده من وجود الامام؟ اختصاص به این ندارد که فرض کنیم همه معصومن همه خوبن، نه، فرض کنیم همه بدن. امامی که کسی حرفش رو گوش نمیده چه اثری داره در جامعه وقتی 100% مردم از امام اعراض کردن؟ چه اثری داره؟ قطعا آثار دیگری دارد غیر از این جهتی که او تصور کرده است. و الا امامی که در زندان است هیچ دسترسی به امام علیه السلام نیست، چه آثاری برش مترتبه؟ این در جای خودش باید بحث بشه، و این بحث مربوط میشه به معارف و معرفت الامام و آثار وجود امام. پس نه فقط لازم است وجود امام لو فرض کلهم معصومین، نه خیر، الامام واجب است وجودش اگر فرض کنیم همه عاصیان. مگر خداوند متعال در بنی اسرائیل چقدر نبی فرستاد با علمش به این که این نبی را یک ساعت دیگه به قتل خواهند رسوند؟ مگر روایت نداره که در یک روز 70 نبی به قتل رسیدن؟ که در منابع شیعی و سنی این وجود داره. خب خداوند متعال اولی را که فرستاد که به قتل رسید، دومی را چرا فرستاد؟ سومی را چرا فرستاد؟ دهمی را چرا فرستاد؟ پس معلوم میشه مطالب دیگری هم هست که یترتب بر وجود رسول و یترتب بر وجود امام در جامعه. خب این اشکال عرض کنم که دوم. اشکال سوم که الان به ذهن خیلی ها میاد و اون اشکال اینه که این لطف شامل عموم مردم نیست. آیا خداوند متعال لطفی را که عرض کنم که داشته و ما قائلیم به وجوب لطف علی الله به معنایی که ذکر کردیم، یعنی وجوب لطف علی الله برای عده‌ای از مردم یا برای کل جامعه، کل مکلفین؟ این بحث در نبوت مطرح میشه نه در امامت، به خاطر اینکه مسلمین همشون میدانن که بعد رسول الله امامی لازم است. عبارات رو خواهم خوند. مجمعن بر اینکه یجب وجود امام بعد رسول الله، همه اجماع دارن، متفق همه فرق که خواهم خوند. و اینکه کسی از این مسلمینی که الان هستن از فرق مختلفه نداند که پیغمبر اکرم از دار دنیا رفتن ولابد کسی جانشین ایشون هست. مسلمانی این جهت را نداند خیلی بعیده، مگر کسی مسلمان باشه و این آدم فقط پیغمبر اکرم را شناخته باشه، شنیده باشه و هیچ خبری دیگه از بعد از پیغمبر اکرم تا به امروز نداشته باشه، از هیچ. این خیلی بعیده. لذا این اشکال در مسئله نبوت مطرحه که پیغمبر اکرم در مکه مبعوث شدن، مکه اون روز آیا فقط برای اهالی مکه مبعوث شدن؟ آیا فقط برای اهالی حجاز مبعوث شدن؟ خب بقیه مردم اون زمان تکلیف نداشتن یا داشتن؟ این لطف نسبت به اونا چگونه خواهد بود؟ دقت میکنید این قاعده لطف اگر از این جهت مورد خدشه قرار بگیرد ربطی به بحث امامت ندارد. و عبارات همه را خواهم خوند که همه متفقند بر اینکه امام در جامعه باید باشد بعد رسول الله. این بحث مطرح میشه که در زمان پیغمبر اکرم آیا مکلفینی که بودند فرض بکنید در چین، در نمیدونم کجای دنیا در اون تاریخ، آیا اینها مکلف بودن یا نبودن؟ آیا پیغمبر اکرم برای اونها هم مبعوث شدن یا نه؟ این لطف نسبت به اونها چگونه خواهد بود؟ در مکه که پیغمبر اکرم مبعوث شدن، مکه اون روز مرکز بوده، مرکز تجارت بوده، مرکز رفت آمد بوده و خبر بعثت پیغمبر اکرم لااقل در جامعه حجاز و کشورهای همسایه حجاز از یمن اون روز و امثال ذالک باید این خبر رسیده باشه، دیر یا زود. و اون کسانی که رفت و آمد میکنن به حجاز، جنسی میارن، اینها لا محاله این خبر را میبرن. از طرفی پیغمبر اکرم برای ملوک و رؤسای زمان خودشون نامه نوشتن و به اونها اعلام کردن بعثتشون را. این تا اینجا. قبل از بعثتشون آیا در کتب آسمانی قبلی گفته نشده بود، بشارت داده نشده بود، خبر داده نشده بود از آمدن پیغمبر اکرم؟ خود این که در کتب آسمانی قبلی ذکری از پیغمبر اکرم شده و اینکه ایشون خواهند آمد کافیست برای اینکه اونها به فکر باشن، کافیست برای اینکه اونها جویا باشن، در مقام فحص قرار بگیرن، در مقام جستجو قرار بگیرن. پس کتب آسمانی قبلی، بعد این که مکه مرکز بوده و مرکز رفت و آمد بوده، کسانی که از بلاد مختلف آمدن به مکه و ایمان آوردن و به کشورهاشون برگشتن، هر کدوم به حکم یک سفیر بوده برای اسلام در بلاد خودش. و از اون طرف نامه هایی که پیغمبر اکرم فرستادن برای بلاد مختلف و حتی برای بعضی از شهرها پیغمبر اکرم کسانی را فرستادن، امیرالمؤمنین را به یمن فرستادن برای دعوت اهل یمن و اون مناطق به اسلام که اهالی یمن بدهکار امیرالمؤمنین و اهل بیت هستن از حیث ایمانشون، که به امیرالمؤمنین با دعوت، با خطبه، با ارشاد، با موعظه مردم یمن را مسلمان کردن. اون وقت این شبهه برای کسی که این جهات را ملتفت بشود دیگه مندفعه. بله با همه این حرفا اگر در یک گوشه ای از جایی یک گوشه ای از دنیا خبر نرسیده بود به بعثت پیغمبر اکرم به کسی و واقعا هم خودش در مقام جستجو بود و دسترسی پیدا نکرد و قصور داشت، لا محاله او معذور خواهد بود. پس این شبهه هم با بیانی که عرض کردم ولو اینکه ربطی به بحث امامت نداشت این شبهه را هم عرض کردم و این هم اجمال جواب از این شبهه. پس سه تا شبهه را عرض کردیم. سه شبههی که خود خواجه ذکر کردن عبارت را بخونم که مرحوم خواجه می فرمان و وجود و وجوه القبح منتفیه و الکافر نه اشتباه کردم عبارتشون اینه و المفاسد معلومت الانتفاع. این یک شبهه و جوابش، یعنی اشاره به جوابش که قایم خوند. و انحصار اللطف فیه معلوم للعقلاء. این عبارت اگر اشاره باشه به اون شبهه‌ای که از شرح مقاصد خوندم، پس شبهات ما میشه پنجت. و انحصار اللطف فیه معلوم للعقلاء، این دوتا شبهه. شبهه سوم و وجوده لطف تصرفه لطف آخر و عدمه منا. این شبهه در کتب سابقین مطرحه و در کتب لاحقین هم مطرحه که از سابقین اخذ کردن که اگر وجود امام لطف هست پس چگونه است که الان سال هاست امام غائب است؟ این چه لطفی است با غیبت؟ ایشون جواب میدن وجوده لطفون تصرفه لطفون آخر و عدمه منا. فردا انشاءالله این سه تا شبهه را یکی پس از دیگری بحث میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.